بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. من پوزش میخوام، میدانم که دیگه مجلس کشش زیاد نداره، الحمدلله آجاهای قزوینی ما رو مستفیض کردن، ولی خب دوستان فرمودن بنده هم اطاعت امر کردم، چند دقیقه رو امشب مزاحم شما خواهم بود. کربلا در سینه‌اش پنهان هزاران راز دارد، هر زمان یک راز از اسرار خود ابراز دارد. کربلا دریای مواجی است بی حد و کرانه، موج عالمگیر او دستی به هر سو باز دارد. در دل هر قطره آبش دلنشین رازی نهفته است، همراه هر قطره خونش گوهری ممتاز دارد. قبر ششگوش حسین آنجاست که از شش سوی عالم، خلق بر درگاه او دست نیاز دارد. صلواتی محبت بفرمایید. خیلی متشکرم. روز شب گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که شک یکی از مباحثی است که در قرآن و در دین ما تشویق شده، به شرط اینکه انسان اگر در شک نمانه و به دنبال جواب اون شکش بره، در اسلام خیلی تشویق شده. و مثالی زدم خدمت دوستان که شک مثل درد میمانه. درد چیز خوبی است، اگر انسان در درد نمانه و از به دنبال معالجه بره، خوبه که انسان درد داشته باشه، اگه جایش فساد درش پیدا شده متوجه میشه. من چند وقت پیش در تلویزیون شخصی رو نشان میدادن که میگفتن ایشان به علت یک سائقه در بیابان که بهش سائقه رد و برق خورده بود، در سیستم عصبی بدنش اختلال به وجود آمده بود، ایشان دیگه هیچ وقت احساس درد نمیکرد. بعد یه مرتبه متوجه شده بود که مثلا 20 تا از دنداناش خراب شده، ولی هیچ وقت هم نفهمیده بود چون دردی احساس نکرده بود. پس درد یه موهبت هستش که خداوند قرار داده که انسان متوجه بشه که یک اشکالی در یک جای بدنش هست. شک هم همین موهبته. بعد عرض کردم خدمت دوستان که یکی از سوالاتی که بچه ها میپرسند اینه که آیا خدا وجود داره یا اینکه خدا وجود نداره؟ اگه خدا وجود داره کجاست؟ حالا با سوالات دیگه. دوستان چیزهایی رو که ما میخوایم اثبات کنیم، دو راه اثبات، دو راه اساسی، راه های مختلف هست، ولی دو راه عمده برای اثبات اجسام و موجودات در دنیا وجود داره. یک راه از لحاظ علمی و با استدلاله، یعنی انسان با دلیل و استدلال از لحاظ قوای مغزیش ثابت میکنه که یک چیزی وجود داره. مثلا اگر که ما ثابت کنیم که قیمت این دفترها مساویش با قیمت این جعبه و قیمت این جعبه برابر است با قیمت این شیشه آب. شما بدون اینکه نیاز به آزمایش داشته باشید میگید پس چون قیمت این شیشه آب مساوی با قیمت اینه و قیمت این جعبه مساوی با قیمت این دفتره، پس قیمت این دفتر مساوی با این قیمت شیشه آبه. یعنی اگر A مساوی B هست، B هم مساوی C هست، پس A مساوی با C هست. دیگه این نیازی به آزمایش هم نداره. قدرت عقل انسان از راه استدلال ثابت میکنه. شما اگر یادتون باشه در مدرسه ما یک درسی داشتیم به نام حساب استدلالی، که مثلا یا هندسه استدلالی، میگفتن اگر دو مثلث 3 ضلع و 3 زاویه‌اش با هم مساوی باشه، این دو مثلث با هم مساوی هستن. حالا اگر شما آزمایش هم میکردید میدیدید مساوی هستن، ولی از لحاظ استدلال به این نتیجه میرسیدید که بله، هر دو مثلثی که 3 ضلع و 3 زاویه‌اش با هم مساوی باشه، این دو مثلث مساوی هستن. این یه راه دلیل به اثبات اجسام و اشیاء هست. یه راه دیگه از لحاظ تجربی است، یعنی انسان آزمایش بکنه و به نتیجه برسه که این جسم این حالت رو داره، این جسم موجوده یا این جسم موجود نیست. خیلی از اجسام و اشیاء جهان رو ما از لحاظ آزمایش بهش میرسیم. مثلا اگر شما یک ظرف آبی داشتید میخواستید این رو حرارت بدید، از لحاظ استدلال و دلیل کسی نمیتوانه ثابت کنه اگر این آب به درجه حرارت 100 درجه برسه شروع به جوشش میکنه. هیچ راه منطقی و استدلالی وجود نداره. ولی از لحاظ آزمایش شما اگر ظرف آب رو بذارید روی یک منبع حرارتی و دماسنج رو توش بذارید، میبینید هر موقع که دماسنج به درجه 100 میرسه آب شروع میکنه به جوشیدن. میگید پس ثابت شد که آب در 100 درجه سانتیگراد میجوشه. پس یه راه تجربی داریم، یک راه استدلالی داریم. حالا میخوایم ببینیم خداوند رو از کدام از این راه ها میشه ثابت کرد که وجود داره. شما اگر یک ظرف آب رو بجوشانی ولی نذارید به نقطه جوش برسه، مثلا به جای اینکه به 100 درجه برسه به 97 درجه سانتیگراد این رو برسانی، بعد بذارید یک کناری، یه مقداری هم فرض کنید پودر چایی داشته باشید یا یک پودر چوب داشته باشید، به محض اینکه این پودر چایی رو میریزید بدون اینکه دیگه حرارتی به این آب برسه، میبینید آب شروع کرد به جوشش. حالا اگر من به شما دو تا پودر سیاه رنگ بدم و از شما بخوام پیدا کنید کدام از اینها پودر چایی هست، این شما این آزمایش رو میکنید، میگید آها فهمیدم که این پودر سیاه رنگی که در دست راستم بود این پودر چایی بود، چون به محض اینکه ریختم توی آب شروع کرد به جوشیدن. خب پس این از راه تجربی میشه انسان یه چیزهایی رو ثابت کنه. حالا علما در دنیا برای اثبات اجسام دو دسته هستن. یه دسته اونهایی که میگن نه، همه چیز رو باید بریم از راه استدلال ثابت کنیم. خدا رو هم از راه استدلال میشه ثابت کرد با دلیل و منطق. یه عده میگن خیر، باید استدلال. مولوی از اون کسانی است که اون شعر معروفش رو شنیدید، میگه پای استدلالیان چوبین بود. یعنی این افرادی رو که آکروباتیست هستن میبینید که روی این پاهای چوبی راه میرن، میگه پای اون علمایی که استدلال رو قبول دارن چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یعنی احتمال اینکه اینا سقوط کنن و احتمال اینکه اینها غلط بگن زیاده، باید با تجربه برسیم به این نتیجه. یه عده از علما میگن خیر، مثلا شما از زمان ارسطو وقتی نگاه میکنید میبینید فلاسفه و علما آمدن خداوند رو از لحاظ استدلال با دلیل ثابت کردن وجودش رو. ارسطو از کسانی است که اون قانون محرک اول رو برای اثبات خدا عنوان کرده. قانون ارسطو اینه، میگه هر چیزی که در دنیا متحرکه رشد میکنه نیاز به یک محرک داره، یه چیزی باید اینو حرکت بده. اگر اون چیزی که این رو حرکت میده خودش متحرکه، خودش جنبه رشد و پیشرفت داره، پس خود اون نیاز به یک چیزی داره که اون رو حرکت بده، نیاز به یک محرک داره. اگر اون چیزی که اون رو حرکت میده خودش متحرک باشه، نیاز به یک محرک داره تا میرسه به یک جایی که یک محرک اول باید وجود داشته باشه و اون محرک اول خداونده، که دیگه هیچ چیزی نیاز نداره که اون خداوند رو حرکت بده. دانشمندان و فلاسفه دیگر هم آمدن همین مطلب رو به انواع اقسام مختلف گفتن، ملا صدرا و بو علی سینا و همه اینها. مثلا اون قانون، من دیگه نمیخوام زیاد وقت عزیزان رو بگیرم، قانون واجب الوجود بودن، که خداوند واجب الوجوده، باید حتما یه واجب الوجودی باشه که موجودات ممکن الوجود باشن، یا همینطور قوانین مختلف ثابت کردن از لحاظ دلیل که خدا وجود داره. خب خیلی هم دنبال این فلاسفه رفتند و قبول کردن از لحاظ عقلی. یه عده گفتن که خیر، ما میخوایم خدا رو تجربه کنیم، ما میخوایم خدا رو از لحاظ تجربی آزمایشی اونجوری بفهمیم که خدا هست، که این راه دوم اون راهیست که بچه هامون رو باید باهاش آشنا کنیم از لحاظ تجربی. چون مثلا یک فرزند مثلا 10 ساله 12 ساله 15 ساله، اینها هنوز لاجیکشون اینقدر دیولوب نشده که ما بیایم برای اینها مثلا قانون محرک اول رو بگیم، چون باز اینها میپرسن میگن اون محرک اول چی شد، اون از کجا، اون چه شکلی معلومه که اون خداست. پس قانون تجربی. حالا قانون تجربی خیلی زیباست که همه ما، من شب گذشته خدمت دوستان اون صحبتی که امام حسین علیه السلام فرموده بودند رو خواندم. میفرماید قال حسین ابن علی ان الله عز و جل، خداوند بلند مرتبه فرمودند ما خلق العباد الا لتعرفو، من افراد رو نیافریدم مگر اینکه من رو بشناسن. خب ما میخواییم اینجا ثابت کنیم به بچه هامون، نشان بدیم که چجوری خدا رو بشناسن. صلواتی محبت بفرمایید. همون مثالی که در مورد اون دوتا پودر خدمت شما عرض کردم، قبل از اینکه این رو بگم یک مقدمه خدمت دوستان عرض کنم. خداوند در قرآن رابطش با ما رو چه شکلی بیان فرموده؟ خداوند وقتی که شما میبینید که خداوند با انسانها رابطش رو میخواد مثال بزنه، رابطه داد و ستدیست، یعنی رابطه گرفتن و دادنه. خداوند میفرماید شما من رو به یاد بیاری، من شما رو به یاد میارم. شما به من قرض الحسنه بدی، من به شما 100 برابر میدم. بعد تا جایی که خداوند میفرماید من اصلا خریدار نفس های شما من هستم. خریدار یعنی خداوند کلمه خریدار رو عین خریدار و فروشنده، یعنی انسان رفته تو بازار میخواد یه چیزی بخره، یه خریدار هست یه فروشنده. خیلی جاها در قرآن خداوند رابطهش رو داد ستدی گذاشته برای که ماها بفهمیم. ما نیست در بازار خوب این رابطه داد و ستد رو میتوانیم درک کنیم. خداوند هم مثالهاشو اینجوری زدن که بله شما این کار رو بکنید، من این کار رو میکنم. خیلی فراوانه تو قرآن. خب حالا که ما این قانون رو میدانیم، بیاییم در خانه هامون، چون خب وقتی امام، اگه ما خودمون رو شیعه امام حسین میدانیم، امام میفرماید خداوند انسانها رو خلق نکرد مگر که اون برای شناخت خداوند بر ما واجبه، یعنی دیگه از تعارف و اینها بیرون، بر ما واجبه که خدا رو بشناسیم. این صحبتی است که امام بر ما واجب کرده. و راه موفقیت در زندگی هم همینه، چون بعد امام میفرماین فاذا عرفوه عبدوه، وقتی شناختید دیگه لازم نیست شما به بچه‌هاتون بگید نماز بخونید، روزه بگیرید، اینها. وقتی خدا رو شناختن خودشون عبادت میکنه. بعد میفرماین فاذا عبدوه استقنوا، وقتی که عبادت کردن دیگه مستقنی میشن، بی نیاز میشن از عبادت، همه چیزهای دیگه، از بندگی، همه چیزهای دیگه که در دنیا هست. حالا چجوری از لحاظ تجربی این کار رو بکنیم؟ با بچه هامون مخصوصا بیایم از این محرم خانمون رو تبدیل کنیم به یک آزمایشگاه، بگیم مگر خداوند نگفته شما این کار رو بکنید تا من این کار رو بکنم؟ من میخوام از این محرم تا محرم سال آینده اونجوری که خداوند خواسته زندگی کنم، بعد تجربه کنم ببینم خداوند اونجوری که وعده داده عمل میکنه یا نمیکنه. با بچه هامونم قرار بذاریم، بگیم ببینید از فردا ما قراره اون چیزهایی رو که خداوند خواسته، اونجوری که امام حسین علیه السلام، اونجوری که ائمه خواستن، ما زندگی کنیم. یه چیزم، یه نامم، یه صفحه هم درست کنیم، به یخچال بزنیم که این کارا رو باید بکنیم، این کارا رو نباید بکنیم. بعد ببینیم که خداوند اون وعده هایی که داده، اون جایی که ما بهش نیاز داریم، میاد به فریاد ما برسه یا نمیاد برسه. بعد از یک سال که دیدید که خداوند به وعده، چون خداوند میفرماید من خلف وعده نمی کنم، هر کسی در دنیا خلف وعده کنه، من خلف وعده نمی کنم، من به وعدم عمل می کنم. وقتی که بچه ها دیدن خداوند اون قولهایی که داده عمل میکنه، اون موقع دیگه براشون مسجل میشه وجود خدا دیگه. حالا چون میفهمن که این مطالبی که در دنیا وجود داره خداوند یک صلاح و مصلحتی براش قرار داده، دیگه اگر مشکلی پیش بیاد از راه به در نمیشه. حضرت زینب سلام الله علیها بعد از دیدن اون همه مسائل، اون همه مشکلات در روز عاشورا، شوخی نیست دوستان، شما در منزلتون بچه مثلا خواهرتون، بچه برادرتون تب میکنه، شما تا صبح نمیخوابی، بعد ببینید بچه برادر رو دست برادر خون از گلوش میاد. شوخی، اینها به حرف زدن آسانه. بعد از همه دیدن این مسائل در درگاه ابن زیاد، در اون قصر ابن زیاد چه میفرماد حضرت زینب سلام الله علیها؟ میگه ما روز عاشورا هیچ چیزی به جز زیبایی ندیدن، من هیچ چیزی به جز زیبایی ندیدن. چون حضرت زینب میدانه این چیزی که خدا قرار داده این به صلاحش بوده. اونجاست که بچه ها دیگه میفهمن که هر چیزی که خداوند برای انسان ها قرار داده یک صلاحی درش هست و دیگه هیچ وقت از راه بیرون نمیاد، به شرط اینکه ما این آزمایش رو باشون بکنیم. بیاین بگیم از فردا، چون ببینید این صحبت من نیست دوستان که من بگم خداوند وعده هایی رو که داده انجام میده. خداوند خودش فرموده در قرآن قد اف، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افل المؤمنون، مؤمنون پیروز شدن. حالا پیروز شدن، ببینید خداوند وقتی که از افعال به صورت گذشته استفاده میکنن، یعنی حتما میشن. شما مثلا یه مهمانی دارید، نگاه میکنید میگید مثلا همه آمدن، حسن آقا نیامده، میگن زنگ بزنید ببینید کجا، زنگ میزنن میگن بله حسن آقا از در خانه آمده بیرون داره میره، بعد شما به دوستان میگید حسن آقام آمد، هنوز نیامده ولی میگید حسن آقام آمد، یعنی دیگه مطمئنن میاد اون. خداوند میفرماید قد افلح المؤمنون. حالا این مؤمنون کیا هستن؟ اونهایی که در صلاتهم خاشعون، اونهایی که وقتی در مقابل خدا میایستن خشوع ترس نیست، خشوع یک حالت قلبی است، با خوف فرق داره. یعنی انسان وقتی در مقابل خدا میسته تمام عظمت و هیبت خداوندی رو در نظرش میگیره، بعد شروع میکنه صحبت کردن، بعد شروع میکنه نماز خواندن. این بعد میگه و خداوند میفرماید کسانی که اینجور باشن 100% من به وعدم عمل میکنن. بعد نمیفرماد که اونهایی که دروغ نمیگن، اونهایی که غیبت نمیکنن، قد افلح المؤمنون، مؤمن که نباید غیبت کنه، مؤمن که نباید دروغ بگه. میگه و از لغو معرضون، حتی لغت بیهودن به کار نمیبرن، حرفی که فایده ای درش نیست رو به زبان نمیارن. خب حالا دوستان، ما اگر اینجور زندگی کنیم، فکر میکنید خداوند به اون وعده هایی که داده عمل نمیکنه؟ فکر نمیکنید بهشت رو در همین جامعه خودمون میتوانیم پیاده بکنیم؟ خب پس میشه خداوند رو از لحاظ آزمایش کرد، از لحاظ تجربی اثبات کرد. اگر فرض رو بر این بذاریم که اگر خدایی باشه، خداوند باید به اون وعده هاش عمل کنه، به شرط اینکه ما به کارهامون عمل کنیم، ما به وظیفمون عمل کنیم. دوستان، به عنوان آخرین مطلب امشب، باید توکل کنیم به خدا. توکل در بین ما فارسی زبانها اشتباه ترجمه شده. توکل رو ما به این معنی میدانیم که ما کارهای خودمون رو واگذار میکنیم به خدا. توکل از ماده وکله میاد، یعنی ما کارهای خودمون رو که خدا فرموده به عهده میگیریم، نه اینکه واگذار میکنیم به عهده خدا، بعد میریم میشینیم میگیم خب خدایا ما گذاشتیم به عهده شما دیگه، شما وکیل ما برید انجام بدید. نه، توکل یعنی اینکه ما اونهایی که خداوند فرموده ما انجام بدیم، نتیجهش رو بذاریم به دست خدا. دیگه نخواهیم بگیم اون چیزی که ما میخوایم پیش بیاد، بگیم اون چیزی که حالا خداوند تو فرمودی که این کارا رو ما بکنیم، من اون کارا رو میکنم، نتیجهش رو واگذار میکنم به شما. خب من خیلی مجبور شدم، این خیلی میشه راجع به این مطلب یک ساعت صحبت کنیم، ولی دیگه دوستان خسته هستن. در روز عاشورا، اصلا این داستان عاشورا که اینقدر واضح و شفاف به دست ما رسیده، چون یه نفر ممکنه بگه 1300 خورده، نزدیک 1400 سال پیش، کی اینقدر دقیق میگه که مثلا حضرت عباس وقتی رفت میدان چه رجزی رو خوان، حضرت قاسم وقتی رفت میدان چه رجزی خوان؟ چون اینها همه جنگ های قدیم تن به تن بوده در اون زمان، همه پر از فولاد و زره و اینها بودن. معمولا هر کسی میرفته میدان اول خودش رو معرفی میکرده. اینقدر زیبا به دست ما رسیده، چجوری بوده؟ داستان این بوده، جنگ که اتفاق میافتاده، از هر گروهی، گروه دشمن و گروه دوست، یه نفر رو میبردن که وقایع رو بنویسه. معمولا هم وقایع نویس اون کسی که پیروز میشده منتشر میشده. به ظاهر هم یزید و شمر و یارانش در اون زمان به ظاهر، در نتیجه تمام این مقاتل و اینها رو که دوستان میخوانن، غالبش از تاریخ نویسان دشمن به دست ما رسیده. حالا ببینید، دشمن معمولا طرف خودش رو میگیره دیگه، بعد شما دیدید که مقاتل اونها دارن از سمت خودشون. حالا این حمید ابن مسلم تاریخ نویسه ابن زیاد بوده. ببینید در مورد حضرت قاسم که امشب اختصاصی این جوان هست، ببینید چی می نویسه. حمید ابن مسلم گفته که من در میان لشکر عمر سعد بودم، یعنی خودش میگه من کجا بودم، من نویسنده کی هستم. پسری دیدم که به میدان آمد، گویا صورتش پاره ماه است. اینو دشمن میگه، گویا صورتش پاره ماه هست و پیراهن و آزاری در برداشت و نعلینی در پاداش که بند یکی از آنها گسیخته شده بود و من فراموش نمی کنم که بند نعلین چپش بود. میگه من یادم بند کدام کفشش باز شده بود، بند کفش سمت چپش بود. هم عمر سعد گفت به خدا سوگند که من بر این پسر حمله می کنم و او را به قتل می رسانم. گفتم سبحان الله، این چه اراده ایست که نمودی؟ این جماعت که دور او را احاطه کرده اند برای او کفایت و بس است. دیگر تو را چه لازم است که خود را در خون او شریک کنی؟ گفت به خدا قسم از این اندیشه بر نگردم. پس اسب برانگیخت و رو بر نگردانی تا آنگاه که شمشیری بر فرق آن مظلوم زد. اینو دشمن داره میگه. سر او را شکافت، پس قاسم به صورت بر زمین افتاد و فریاد برداشت یا اما. چون صدای قاسم به گوش حضرت امام حسین رسید، تعجیل کرد و مانند عقابی که از بلندی به زیر آمده صفها را شکافت و مانند شیر حمله بر لشکر کرد تا به امرو قاتل جناب قاسم رسید. پس تیغی حواله آن ملعون کرد. امرو دست خود را پیش داد، حضرت دست او را از مرفق جدا کرد. پس آن ملعون صیحه عظیمی زد. لشکر کوفه جنبش کردند و حمله آوردند تا مگر امرو را از چنگ امام علیه السلام بربایند. همین که هجوم آوردند، بدن او پامال سم ستوران گشت و کشته شد. پس چون گرد و غبار معرکه فرو نشست، دیدند امام علیه السلام بالای سر قاسم است و آن جوان در حال جان کندن است و پای بر زمین می ساید و عزم پرواز به اعلی علیین را دارد. حضرت می فرماید سوگند به خدای که دشوار است بر عموی تو که او را بخوانی و اجابت نتواند، و اگر اجابت کند اعانت نتواند، و اگر اعانت کند تو را سودی نبخشد. دور باشند از رحمت خدا جماعتی که تو را کشتند. ای اصلت از دم شمشیرها، خنده زده زخم تو بر تیرها. زخم بدن توش خطرزاد تو، روز شهادت شب میلاد تو. دست گل حجله تو سنگ ها، گشت تند دست خوش چنگ ها. مرگ عروسی که هماغوش توست، نیش سر تیر بلا نوش توست. ای زرهت پیرهن نازکت، ای زرهت پیرهن نازکت، بال در آورده تن از ناوکت. نرگس من خود باز کن، جان عمو کم به عمو ناز کن. دیده به تبخال لبت دوختم، سوختم. تشنه ام از عشق خود آبم بده، باد و لب تشنه جوابم بده. حیف که من تاب ندادم به تو، سوختم و آب ندادم به تو. دفتر عمر تو که شیرازه شد، داغ علی اکبر من تازه شد. باد ز سبهای اجل خورده ای، از دم شمشیر عسل خورده ای. حضرت وقتی که حضرت قاسم آمد، همینجوری که حاجی‌ها فرمودن، دید این یه بچه است. گفت عمو جان شهادت نصیب منم میشه؟ حضرت گفت خب من چجوری به این بگم؟ بگم آره، بگم نه؟ این بچه است ممکنه ناراحت بشه. گفت عمو جان شهادت به نظر تو چیست؟ گفت شهادت در راه تو عمو جان از عسل شیرین تره. باده ز سبهای اجل خورده ای، از دم شمشیر عسل خورده ای. تشنه به دیدار اجل می روی، قاسم من ماه عسل می روی. یا به جنان با علی مرتضا فاطمه کرده از تو را پاگشا خلعت خود کرده کفن می روی بال زنان سوی حسن می روی نیست روا با همه سوز درون نیزه سر از سینه اتارد برون حیف که اوصاف تو نشناخته اسب به گلگون بدنت تاخته حیف که اوصاف تو نشناختن اسب به گلگون بدنت تافتن در حق ما ظلم و ستم کسب شد مرهم زخم تو سم اسب شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.